سلام، خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه‌های ساعت درسی و مهمان آزادی. اما پیش از همه چند خبر مهم را مرور میکنیم. با وجود وعده کمک رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ، شماره از افغانهای گیر مانده در امارات به افغانستان بازگردانده شدند. منابع خبرگزاری رویترز گفتند دو خانواده در اوایل جولای بازگشتند و قرار بود 25 نفر دیگر هم روز یکشنبه منتقل شوند، اما هنوز تایید نشده که این اقدام انجام شده باشد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حدود 7000 افغان از امارات و امریکا منتقل شدند، اما 30 نفر در کمپای امارات بلا تکلیف مانده بودند. شورای بین المللی کرکت گفته که اعضای تیم زنان افغانستان که در تبعید به سر میبرند در جام جهانی کرکت زنان 2025 در هند و سریلانکا و همچنین جام جهانی 20 اوره سال آینده در بریتانیا شرکت خواهند کرد. این تصمیم در نشست سالانه ICC در سنگاپور برای حمایت از زنان افغان گرفته شد، در حالی که طالبان از سال 2021 حضور زنان در ورزش را ممنوع کردند. پلیس پاکستان گفته بیش از 12 نفر به اتهام دست داشتن در قتل ناموسی یک زوج در بلوچستان بازداشت شدند. این اقدام پس از انتشار ویدیوی قتل در شبکه‌های اجتماعی انجام شد. قربانیان ماه گذشته پس از فرار با یکدیگر به ضرب گلوله کشته شدند. حکومت ایالتی این جنایت را هولناک توصیف کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد که نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان جمعه آینده درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار میکنند. این مذاکرات در سطح معاونان وزرا برگزار میشود و پس از هشدارهای اروپا درباره احتمال تحریم‌های بیشتر و تماس اخیر با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برنامه‌ریزی شده است. اردوی اوکراین گفته که روسیه حملات خود را در شرق این کشور افزایش داده و در یک روز بیش از 100 درگیری رخ داده است. در این حملات که بیشتر اطراف شهر استراتژیک پاکروفسک متمرکز بوده، دست کم 71 بم هدایت شمنده پرتاب شده است. این آمار هنوز به طور مستقل تایید نشده است. و شیگرو اشیبا صدر اعظم ژاپن با وجود از دست رفتن اکثریت ائتلافش در مجلس اولیا، پس از شکست انتخاباتی اعلام کرد در سمت خود باقی خواهد ماند. حزب لیبرال دموکرات و شریکش کومیتو تنها 47 کرسی از 125 کرسی را کسب کردند. این شکست در حال رخ می‌دهد که نارضایتی در ژاپن از تورم موجب رشد احزاب راستگرا شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرما پارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیوانات بودن که فقط سخن می باشه و فقط مهره های کمر همه باشن، که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوستان و فایلم بند پایان می باشه، که در قدم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع از خیلی کوچک می باشه، اما اکتوپوس هست که تا 18 متر میرسن، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن، که مشخصات نرم تنانی بود که مورساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای زن تن نرم می باشه، که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه، که بدن از سیاسی قسمت ساخته شده، سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یابسته می باشه و همچنان از طریق برانشی و جلد تنفس میکنن. بعد از او راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرمتنان بود که پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاو خورده موقع داره که در وقت حرکت سرپای ازی از اون پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه که امو نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوگ یاد میشه. بعد از دوکفایی را خواندیم که دوکفایی از جمله پولیسی پودا میباشه که بدن از این نوع نرمتنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجاسته و یا سر ندارن و میخاطر این را به نام بیسران هم میگه. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که با وجود از اینکه شکل صدف در نرمتنان مختلف است ولی ساختمان از یک قسم میباشه که از سه طبقه ساخته شده که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پشت نازک رنگینی شاخی میباشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته میشه و قسمت داخلی از که از برگهای نازک به وجود میایه و به نام کنکولین جسم عضوی داره که جلای نور یک شکل خاص میده. بعد از راجع به اهمیت نرمتنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایل مکرمهای حلقوی صحبت کردیم که آنالیت کلمه لاتینی میباشه که در زبان لاتین به نام آنیلوس به معنای حلقه های خرد میباشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده که مشخصات کرمهای حلقوی بود که یا تناظر دو جانبه داره به استثناء جوگ بدن اکثریت از تارهای شیتینی داره که به نام شیتا یاد میشه و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرطوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته میباشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که از جمله اولیگوشیتا میباشه که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تار میباشه که بدن کرم زمین با استوانه‌ای طول و حلقه حلقه میباشه و سر و اعضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوک صحبت کردیم، جوک از جمله کرمهای حلقوی میباشه که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه‌های از او به 33 حلقه میرسه. بعد از راجع به اهمیت کرمهای حلقوی صحبت کردیم که بعض کرمهای حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل میده و به آرای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و از او ماهی تغذیه میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که درس امروزی ما تحت عنوان فایل مخارپستان الا صنف حشرات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب فایل مخارپستان چی میباشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد میباشه که از ذیک جلد حیوانات درشت است و خار داره. به اینم میویت میشه که بالای جلد از ساختمان های خار مانند وجود داره. شاگردان عزیز، کی ساختمان ها از کلسیم کربونیت ساخته شده و بیشتر از یه آزاد میباشه و بعضی از یه ساکن و بعضی از یه هم شناکننده میباشه. خب میایم مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایل مخارپستان را میخونیم که مشخصات از یه چی میباشه. خب شاگردان عزیز، فایل مخارپستان که از تناظر یا شایی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه می باشه که بعد از او به واسطه پاهای تیوبی حرکت میکنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیت شانیست که بدنشان به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن و همچنان جهاز هاضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعضی از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خونشان شایی می باشه، خالیگاه بدن از و بزرگ می باشه و پلازمایی می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنین مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه ولی عمویه که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم میگذارن. بعضی از یا چوشزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنن که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن ندارن. خاصیت دیگه ایشی است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایشی همی است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برآمده از سلوم اجرا میکنه. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن. سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به ستاره بحری یا هم ستار فیش یا سی ستار صحبت های داشته باشیم که ستاره بحری چی میباشه. خب شاگردان عزیز، این حیوان در کنار ابر، در بیخ سنگ ها و در دورادور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن از این به ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گرد حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین از این دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج واقع داره که خوراکی ای ستاره های بحری که است حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم حیوانات مفصله چیست. خب خب شاگردان عزیز، ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا همسدپای را دیده باشین که شاید ذهنتان سوال پیدا داشته باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از اینها به ما مفید است و کدام از اینها به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای میشه که این حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میای مشخصات عمومی آرتروپودا را میخوانیم که مشخصات عمومی از چی میباشه. بدن این حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز، و همچنان اسکلت از این حیوانات که البته اسکلت خارجیشان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر آب بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودا ها که از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از جاها سر و سینه یکجا میباشه که با نام سفالوتراکس یاد میشه، و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که این به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه، بلکه به واسطه خالیگاه خون به قلب میآید و خون او را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات کسته، البته حیوانات همی فایلم کسته، در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از زمین راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست؟ استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها هسته این استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صف هشتم مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایلم به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوتها و همچنان صنف سطباها و ازهرباها. که صنف قشریه میاریم به مطالعه از این مطالعه را میتیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنان خرچنگ مولی اکراب و شرم و غیره شامل می باشه که این حیوانات بیشتر بحری می باشه، ولی بعض از یاد در اوهوس ها، جوی ها، دریاها و کاریس ها هم زندگی می کنن و همچنان یکی رزیا به صورت آزاد و یکی دیگر رزیا به شکل پرازیت زندگی می کنن و از بعض قشریه در بعض کشورها منحیث غذا استفاده می شه که از شرم زیادتر در کشورها از می بحیث غذا استفاده می شه. بعد از میام راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت تر می داشته باشیم. خب این حیوانات که از شاگرد عزیز دو جور شاخ دارن و سینی از یک است از 2 تا 6 حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده که حلقه های شکم از یک جدا جدا می باشه. عمل تنفس از یک با وسیله برانشیت را میشه و در اکثر قشریه جنس ها جدا می باشه، ولی در بعضی ها عملی پارتنوجنسیس صورت می گیره که در مورد پارتنوجنسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد. که خرچنگ دراز را می خوانیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاگردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشه، نمی خرچنگ دراز که طول از یک با 15 سانتی متر می و نام انگلیسی از یا با نام کریفیش می باشه. خب بعد از این راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان همین خرچنگ یاد میشه، نه پیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی میباشه؟ مگس، ملخ، کیک و پشه همه حشره میباشن که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره میباشه و انسکتا که کلمه لاتین است که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بند بند میباشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که حشرات در هر جا پیدا میشه، مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از و همین پشه میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه. که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه که اکثر حشرات بالای گلها مینشینن که از لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد اطراحیه حیوانات استفاده میکنه که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مرده تغذیه میکنه که بعضی از پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از میزبان امراض و هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایل مخار پوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایل مخار پوستان یا هم ایکاینو در متاک است. ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار می باشه، که بالای جلد از یا ساختمان های خار مانندی وجود داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا کس آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که همین فایل مخار پوستان تناظر از یا شعاعی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت هیکی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان از یا بدن از یا به ستاره شباهت داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف، در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف، در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی از یا دهن واقعی است که به نام اورال و در قسمت بالای از یا مخرج موقعی داره. بعد از راجع به حیوانات فایلم حیوانات مفصله صحبت کردیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از صحبت کردیم که دارای تناظر دو جانبه میشه، بدن از سه قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم که در بعضی آرتروپودها هست استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایل آرتروپودا صحبت کردیم که دارای چهار کلاس میباشه که صنف اقشریه یا هم کلاس اقشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوت ها میباشه و صنف سطح‌پاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ ابواهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشه که حیوانات بیشتر بحری میباشن ولی بعضی از آنها میتونه که در حوض ها، جوی ها، دریا ها و کاریس ها هم زندگی کنند. که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات دو جوره شاخ دارن، سینه از یا از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانشی انجام میتن و در اکثر قشریه جنس ها جدا میباشه. که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد تراهین حیوانات استفاده میکنه و بعضی از یا پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از یا میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نیا نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به لیمفوسایت‌ها و تشخیص آنتیجن هاست شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت‌ها یک نوع حجرات سفید خون هست که اکثر عمل‌های مافیاتی را تولید می‌کنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت‌ها در مغز و سخان وجود می‌آید که اکثر آنتیجن ها مولکول‌های پروتئینی یا هم پلی‌سکرید هستند که در ارسات ویروس، باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجعه به هم صحبت کردیم که چگونه لنفوسایت انتیجن را تشخیص میکنه که در سطح هر لنفوسایت پروتینی به نام آغازه های انتیجن وجود داره که آغازه های انتیجن شکل خاص داره و با انتیجن های خاص که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه. که بنابراین هر لنفوسایت با داشتن نوع خاص آغازه های انتیجن، انتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجعه به دفاع اختصاصی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کروات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه. که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم واکسن از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میآید و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نمودن معافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به معافیت در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل انتیجان کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظه صحبت داشتیم، شاگردان عزیز، که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشند که این حجرات به حافظه دارند که در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت یا هم عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل انتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتی بادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با انتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده و ولی زیادتر از والدین و کودک انتقال پیدا میکنه، که اگر علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه با ملازمه میرسه، شامل پوندیدگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، اشک‌ریزی میباشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما از اعضای تناسلی انسان الا تولید تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الا 98 میباشن. میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسلی انسان چی میباشه؟ انسان به خاطر که تکثر و بقای نسلشان باشه، اعضای مخصوص تناسلی داره که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده، که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه و در زنان گونات ها عبارت از تخمدان های هم اوویرس است که تخمه هم اوم تولید میکنه، که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخمه هورمون ها را نیز تولید میکنه، چنانکه تخمدان ها هورمون های مثل استروژن و پروژسترون را تولید میکنه که آزاد شدن تخمه و خواص زنانه را کنترل میکنه، و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون را که خواص جنسی مذکر را کنترل میکنه تولید یا هم افراز میکنه، که انکشاف گمیت ها شاگردان عزیز یعنی اسپرم و تخمه را به نام گامتوجنسیس یاد میکنن، که به دو حصه تقسیم میشه، یکی انکشاف حجرات اسپرم یا اسپرماتوزا که عملی آن به نام اسپرماتوجنسیس، و دیگر از انکشاف تخمه که عملی از به نام جنس یاد میشه، که زمانی که گونات ها، البته گونات های مرد و زن، به فعالیت آغاز میکنه، دوران بلوغ شروع میشه، که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیت مشخص مثل تغییر صدا، برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه. که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر چی میباشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبروریتال و مجرای ادرار و آلت اسکر میباشه، که خصیه ها به داخل خریطه ای که در بین زو قرار داره جایگزین میباشه، که هر خصیه شاگردان عزیز از تیوب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده، که جزر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتل ساخته شده، که در صورت تقسیم حجروی اسپرم ها دو ساخته میشه، که در داخل تیوب ها حجرات مایبنی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه، که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس منشا گرفته و اسپرم را به اپیدیدامیس که در قسمت افاقانی خصیه قرار داره انتقال میده و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدیدامیس نل تاو خورده برآمده که تا یوریتریا میرسه، که جدار نل منی حرکت موجود داره که اسپرم را به حرکت آورده و اسپرم در وقت تحریک خط سیر زیر تای میکنه، که اسپرم از نل منی، خریطه منی، غده پروستات و غده بلوبریتال گذشته و بالاخره از یوریتیا خارج میشه، که در جایی که نل منی و نل ادرار با هم وصل میشه، خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره، غده پروستات موقع در که همین غده ماده قلبی را که برای زنده ماندن و حرکت کردن اسپرم کمک میکنه افراز میکنه، که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی آلی تسکیر به نل ادرار داخل میکنه، که اسپرم های که از می غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه، که همین مواد به اسپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال اسپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از اعضای تناسلی جنس مونس از او محافظت میکنه، که آلی تسکیر که خاصیت اسفنجی داره اسپرم ها را به شدت داخل اعضای تناسلی جنس مونس میکنه، ولی از جمله اسپرم ها که ما دبرش صحبت کردیم، صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و اسپرم های متوقعی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده وظایف نسل مرد همانا تولید اسپرم، ذخیره و پخته کردن اسپرم و همچنان انتقال اسپرم به جهاز تناسل زن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تولید اسپرم یا هم اسپرم پروداکشن صحبت همی داشتیم. خب تولید اسپرم در خصی ها صورت میگیره که خصی ها در یک کیسه به نام اسکروتوم موقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگراد کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگراد درجه است باشه، که بنابراین موقع خارجی یک کیسه مذکور یک موقع مناسب میباشه که خصی ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و خاصیه دارای صدها قسمت که توسط بسیاری از تیپ های محکم مارپیچی که به نام تیپ های سیمینی فیروس یاد میشه پیچانده شده است میباشه که حجرات اسپرم از طریق میوسیز در استر تیپ های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات اسپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلوید، یعنی دوین کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی میشه، دارای 23 عدد کروموزوم هیپلوید یا هم ان نمبر میباشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی غدین خامیه او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خاصیه ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستن از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمون یا هم FSH میباشه که این دو هورمون تولید اسپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخم را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع در شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به پخته شدن و ذخیره اسپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره اسپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شد با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه، بدن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه که اپیدیدمیس ساحه است که اسپرم ها در او ذخیره و به پختگی میرسن و آماده حرکت میشه که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدمیس بعض اسپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نلمنی هم ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجا به طرف نال ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نال ادراری هم یوریترا خارج میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت میکنیم که اسپرم بالغ از 3 حصه ساخته شده شاگردان عزیز که اول سرم، دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در هم تخمه هنگام القا آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و اسپرم را قادر به حرکت میکنه که در هنگام القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه، بنابراین میتوکندری پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به منی هم سیمین صحبت همی داشته باشیم که منی یا سیمین چیز. خب زمانی که اسپرم به طرف نال ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوط میشه که از سه غده اگزوکراین افراز میشه که مخلوطی افرازات که هسته با اسپرم به نام منی یاد میشه و سه غده مذکور عبارت هستن از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم موقع داره و مایع رکت تولید میکنه که دارای قند همی باشه و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است شاگردان عزیز یک مایع القلی است که او را افراز میکنه که سبب خونسو ساختن تیزاب سیستم تکثیری زن میشه که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی میره در نل ادرار خونسو نمایه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به ارسال اسپرم یا هند دلیوری اف اسپرم صحبت همین داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرم را که در از تناسلی مرد ذخیره شده های نامزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه که های تمایلات یا هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه که آلی تسکیر دارای 3 سلندر انساج اسفنجی میباشه که توسط خالیگاه های کوچک این حجرات اسفنجی از هم جدا میشه که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آلی تسکیر میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه و هین انزال از آلات درادر هر نلمنی هم ویز دفرنس انقباس میکنه و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میته و حوزالات بیخالی تسکیر منی را به خارج نل ادرار میته ادرار روان میکنه که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه هم تا مرگشنا میکنه و هرگاه که اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون اسپرم میباشه خارج میشه چون که اکثر اسپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره و برای القا معمولا تعداد زیاد اسپرم ها ضروری است که هرگاه تعداد اسپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسا تلقی میکرده. خب شاگردان عزیز بعد از این میم راجعه به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم که در قدم اول راجع به تخمدان ها یا هم دی اوورس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکت می باشه یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از یا وجود داره. شاگردان عزیز که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخم نابالغ یعنی رسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه که تعداد هیپلوید هم این کروموزوم می داشته باشه که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد و وقتی که یک حجره تخمه پخته هم بالغ میشه به نام اوم یاد میشه که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفره های هم نل رحمی میشه که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک اوم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه. شاگردان عزیز که عضلات لشم استر داخلی نل های رحمی به صورت موزن انقباض میکنه که اوم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده که حرکت اوم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره که هرگاه اوم در ظرف 24 الی 48 ساعت القا نشه میمیره و اوم چندین مرتبه نسبت به اسپرم بزرگ می باشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده می تانه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک می باشه و هرگاه القا صورت می گیرن کشاف و نموی زایگوت در رحم صورت می گیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونس و مذکر اسپرم در داخل محبل ذخیره می شه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونس تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد می شه یا هم سیرویکس یاد می شه که امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت کارگردان و سینماگر افغان مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت پیش از اینکه از تحصیلاتتان در سه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من همونطور که موسیقی را گفتم از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم و گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما که خوشبختانه من از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی می دیدیم با خانواده و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستان ها را در روستا زندگی میکردیم در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است و زمستان ها و خزان ها را در شهر زندگی میکردیم. تابستان ها که من در روستا می بودم باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه بجاش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدمی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خیمی رو نشانش بده یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز داره دو سوار شما چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شما خواهی ایت نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه، یعنی من خدر سالی که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. من باید هر رقمه که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبره به من، خبره که با ما گفت که نم دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بدو که نمیدوی سب انداختم خود از امی بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان دی دور خورد، پالان دی دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد سب زمی اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده را ایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلم مکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلم مکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی خودت میفهمی؟ تو یکان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه، مزایبت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرها در جای خواب افتاده، باز برای شنونده خود میگه یکان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانیست مره خو نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوره شد که با عموشق علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین صاحب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت فگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه هم یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه که از کابل هم راه ما رفته بودن ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که این ناکام مونده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل است. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، هم لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن. آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یفا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که همون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. اون زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. حالا پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودند و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن.
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروه نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخوان، همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلمی را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه، فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه، و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یکم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنونده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
تا خوب شد که موضوع را پرسیدین. او فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود، انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن اصل، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما حاضر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایت کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه‌هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست. این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تصویر نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم کنسل ما شد، برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری؟ فیلم ما قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم و مسکو. گفت که کار خوب نکردی، مرکزات مردم ما را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که درس سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون را گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگر بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت عموزمان بود. و نگفتن اما نه که من دیدگاه من همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بدم، 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدودهای سیاسی، اجتماعی، مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بالا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و هم زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتاه در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد، بعد میپردازم به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم. خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم به این فیلم از اوج بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت رو میخواهی در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سی موسیقی بگوین.
اما تو که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقی شه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پکتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
صد بار گفتم که خدا من همین کافی نیست، صدای یک کلامت، یک کلامت من همین کافیست. تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافیست. صدای یک کلامت، یک کلامت من همین کافیست. نوشتم پخش کردم می رو ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم که همین کافیست. صدای یک کلامت، یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست. صدای یک کلامت، یک کلامت من همین کافیست. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی به نام تو من ابتدا کردم همین کافی. ولی به نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که